سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید. عذرخواهی میکنم که من نتونستم به موقع خدمتتون برسم، کلاس داشتم و عرض کنم که باید وظیفه‌مو انجام میدادم و خب از امام حسین تا اینجا آمدن خیلی کار دشواری بود، بسیار عرض کنم نگران بودم که نکنه من باعث بشم که در واقع برنامه خراب بکنم. از آقای دکتر میری عذرخواهی میکنم که اینجوری به تاخیر اومدم، از سوی دیگه از ایشون تشکر میکنم که زحمت این برنامه رو میکشن و مجموعی از جلسات برای نقد آرای یک متفکر رو مثل تنظیم میکنن و زحمت میکشن براش و ممنونم که به من هم فرصتی برای بحث میدن. عرض کنم که عنوان سخنرانی من هست اندیشه اسطوره ایرانی به منزله فرزندگی ایرانی. عرض کنم که نخست میخوام یک نکته ای راجع به جلسه ماه گذشته بگم که همینجا عرض کنم خدمتون حضور داشتیم و اون این بود که در اون نقد اون کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی، خب من نکاتی رو میگفتم و هر بار که نکته ای گفتم و بعد به مخاطب نگاه میکردم احساس میکردم که مخاطبها به شدت متعجب و شگفت زده هستن. من میگفتم که مثلا این جملاتی که ایشون نوشته نامفهوم و ناخواناست و بعد این نگاهی به مخاطب میکردم احساس تعجب شدید میکردم و عرض کنم که با خودم میگفتم نکنه من دارم کلن عرض کنم که پرت و پلا میگم. دوباره به متن خودم نگاه میکردم دیدم که اینها خیلی استوار هستن و لاجرم در کل سخنرانی که من 50 دقیقه سخنرانی کردم هر بار که مخاطب نگریستم و دوباره به بحث خودم برگشتم هر بار گفتم که در واقع عرض میکنم که در طول 50 دقیقه من 100 بار گفتم در واقع عرض میکنم. امیدوارم که در این جلسه خیلی شما رو متعجب نکنم با حرفم و عرض کنم که ناچار نشم به این مرتب بگم که در واقع عرض میکنم. مخاطبی که این سخنرانی گوش میکنه واقعا بسیار خسته میشه و من بابت اون در واقع و عرض میکنم که عذرخواهی میکنم. ببینید در مطالعه و بررسی هر اثری، هر تحقیقی، هر کتابی طبیعتاً ما یه سری انتظارات اولیه داریم و جستجو میکنیم که اون انتظارات آیا وجود داره یا نه. در مورد این کتاب هم در واقع من باز به همون شیوه به اصطلاح اثر نگاه کردم، همچنین هر اثر دیگه اولین موردی که بهش توجه کردم نحوه نگارش اثر در مقایسه با کتاب ابن خلدون به علوم اجتماعی نگارش و انشای اثر بسیار بهتر بود. جملات مسئله دار و مشکل دار خیلی کمتر بود، اگرچه اینجا هم این جملات هست و انشالله در متن مکتوبی که منتشر خواهم کرد اگر فرصت پیدا بکنم اون جملات گزاره های نامفهوم و پیچیده که ناشی از ضعف تألیفه اشاره خواهم کرد، ولی در مقایسه با کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی وضع این کتاب خیلی بهتر هست. به دلیل اینکه اونجا من این بحث رو مطرح کردم و متنش هم منتشر شده و غایتا اگر تعجبی قبلا برمی‌انگیخته با انتشار متن چند ده هزار نفر اون متن خوندن، دیگه این بحث رو من اینجا دوباره راجع به نگارش و ذکر شواهد و اینها اینجا ذکر نمی‌کنم. حالا توی متنی که انشالله منتشر خواهد شد مواردی از اون رو اشاره خواهم کرد. اما انتظار دیگه‌ای که از این متن، از این کتاب، از این تحقیق در واقع من داشتم این بود که یک روال منطقی داشته باشه. قبلا ما به اصطلاح اینجوری تربیت شدیم، آموختیم و می‌بینیم که محققان بزرگ هم در واقع این شیوه را رعایت می‌کنن، موضوع و مفاهیم رو تعریف می‌کنن، مسئله رو تعریف می‌کنن و طرح مسئله می‌کنن و بعد میرن رویکرد نظری خودشون رو مشخص می‌کنن و اون رویکرد رو توضیح میدن و بعد میرن سراغ در واقع خود پدیده و راجع به اون یافته هاشون رو دسته‌بندی میکنن و تفسیرهای خودشون رو ارائه میکنن. عرض کردم که تقریبا میتونم بگم که هیچ یک از این انتظارات در بخواندن این کتاب در مثلا من برای من برآورده نشد. متاسفانه در کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی هم ما همین مسئله رو داشتیم. در اونجا هم مفاهیم مورد بحث اساسا تعریف نشد، مفاهیم محوری و مرکزی که نویسنده داشته هیچ تعریفی از اونها ارائه نکرد. در اونجا هم مبانی نظری بس اساسا روشن نشده که ما با کدام متفکری سر کار داریم، مبانی نظری این متفکر چیست و بقیه بحثای او در واقع چگونه بر روی اون مبانی نظری سوار میشه. نه در اون کتاب نه در این کتاب ما چنین چیزی رو نمیبینیم. به همین خاطر دست کم این دوتا اثری که از آقای طباطبایی من خوندم، مخاطب باید خودش تلاش بکنه در لابلای این به اصطلاح صفحات، مثلا 200 صفحه، 300 صفحه، 400 صفحه مست، در لابلای اینها پیدا بکنه که منظور آقای طباطبایی مثلا از فلان مفهوم چیست. توجه دارید؟ خب ما انتظار داریم محقق این مفاهیم رو در آغاز کار تعریف بکنه. به عنوان مثال چند تا مفهوم هست که در این کتاب کلیدی هستن و مکرر در صفحات متعدد مورد بحث قرار میگیرن یا اونا ذکر میشن. یعنی اگر ما بخوایم مثلا این واژگان رو شمارش بکنیم، این واژگانی که عرض میکنم بسیار پرتکرار هستن و در واقع از نظر مبانی نظری هم در واقع کلید بحث هستن. یکی از اینها مفهوم تداوم فرهنگی است که در واقع روی جلد کتاب هم آمده، روی عنوان هم آمده، خواجه نظام الملک طوسی گفتار در تداوم فرهنگی. خب ما به طور طبیعی انتظار داریم که ببینیم منظور نویسنده محقق از تداوم فرهنگی چیست و چه تعریفی در واقع از اون ارائه میکنه. مطلقا هیچ بحثی راجع به این که تداوم فرهنگی چیست و به چه معناست و چه چیزی را میشود تداوم فرهنگی تلقی کرد و در مقابل مفهوم گسست چیست و چه تعریفی دارد، هیچ تعریفی از این مفاهیم، نه از مفهوم تداوم فرهنگی نه از مفهوم گسست، ارائه نشد. مفهوم کلیدی دیگری که در این کتاب بسیار بسیار تکرار میشه و به طور طبیعی یک مخاطب، حالا یک مخاطب بی سوادی به سبنده که همه چیز دان نیستم، انتظار دارم که نویسنده این رو تعریف بکنه تا من بدانم که او از چی صحبت میکنه. مفهوم اندیشه سیاسی ایران شهری است که میتوانم بگویم در هر دو سه صفحه یه بار این کلمه، این تعبیر تکرار میشه، اگر نگم در همه صفحات. خب و باز هیچ تعریفی در واقع از این مفهوم ارائه نمیشه و ما باید در لابلای صفحات هی مدام هر بار که میرسیم یک نکته اگر او گفته است اون رو بگیم و در نهایت دریابیم، اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، دریابیم که مراد محقق، مراد نویسنده از اندیشه سیاسی ایران شهری چیست. مفهوم دیگری که مکرر تکرار میشه و در سخنان آقای دکتر میری هم اشاره شد بدان، مفهوم نیروی پایداری ایرانیان هست که باز یک مفهوم کلیدی در این بحث است. گویا در ذهن متفکر مورد بحث در واقع یک سری نیروهایی داریم در ایران که نیروهای پایداری هستند و یک سری نیروهایی داریم که نیروهای ضد پایداری یا مخرب هستند و یا به میراث ایرانی اعتنایی ندارند یا در برخلاف اون عمل میکنند. باز ما در واقع نمیدانیم که چگونه ما میتوانیم به صلاح این نیروها رو تشخیص بدیم. آیا این نیروها افراد هستند؟ آیا این نیروها جریانها هستند؟ چه کسانی هستند؟ چه گروهی هستند؟ چه ارسام نیرویی هستند و تعریفشان چیست؟ مشخصه هاشان چیست؟ مثلا چگونه من میتوانم آقای خاتم نظام الملک رو به عنوان یکی از نیروهای پایداری ایرانیان تشخیص بدم، تعریفش چیست؟ یا مثلا آقای فردوسی رو یا دیگر متفکران رو یا غزالی رو مثلا جز این نیروها تلقی نکنم، چون که به نظر میرسه نویسنده تلقی نمی کنه. خب تشخیص این با کیست و چگونه است و نیازمند تعریف ارائه معیارهاییست. هیچ سخنی در باب این ارائه نمیشه. مفهوم دیگری که در این کتاب بسیار تکرار میشه مفهوم فرزانگی ایرانی است. خب ما به عنوان یک ایرانی طبیعتاً مشتاق میشیم تشخیص بدیم که این فرزانگی ایرانی عرض کنم چیست و مشخصه هاش کدام است و در کجاها این تجلی پیدا کرده و منعکس شده و میشه در اونجاها در واقع این فرزانگی ایرانی را دید. خب ما این خوشحالی هم هست که ما تصور بکنیم که ایرانیان نوعی فرزانگی داشتند و خرد فرزانه داشتند که در واقع می شود از محصولات چنین خردی و چنین فرزانگی بهره مند شد به عنوان یک میراث. و خب ولی جستجو می کنیم ببینیم که مراد محقق نویسنده از این فرزانگی چیست و معیارهای تشخیص آن کدام است. هیچ در واقع تعریفی و مشخصه‌ای برای فرزانگی ایرانی ذکر نشده. خب این چه نوع اثری است؟ آیا اثری است که میخواهد محققانه و دانشپژوهانه مدعاهایی مطرح بکنه و بعد شواهدی، دلایلی، استدلالهایی برای اون مدعاها مطرح بکنه؟ اگر این جوری هست، خب باید این مفاهیم رو روشن بکنه محقق نویسنده. اگر نه، بسی ایدئولوژیک هستن، قرار است یه سری ادعاهایی مطرح بشه و اونا ارائه بشه به مخاطب و تأثیر مثل عاطفی فکری بذاره، اون داستان داستان متفاوتی است. خب این انتظار ما در تعریف مفاهیم بنیادی اثر اساسا برآورده نمیشه. از تعریف مفاهیم که عبور میکنیم، انتظار داریم که نویسنده نظریه خودش رو در واقع بحث بکنه، مطرح بکنه که این بحث ها، این آرا بر روی چه مبانی نظری استوار هست. خب اگر راجع به تاریخ ایران هست، به اصطلاح نیازمند یک نگاه، یک چشمانداز، یک دیدگاه، یک رویکرد، ما چیزی نیاز داریم که ما بگه، که نشون بده که در واقع متفکر و مؤلف محترم بر کدام موضع یا موازه ایستاده است. خب هیچ تعریفی، هیچ بحثی از مبانی نظری ارائه نمی شود و از همون فصل اول در این کتاب سه فصله در واقع نویسنده وارد بحث از موضوع اصلی میشه و تمرکز میکنه بر سوانه زندگی خواجه نظام الملک و نسبت اون سوانه با اندیشه اون. خب باز هم ما ناچار هستیم در طول این کتاب، در مثلا دور 200 اندی صفحه، خودمان آرام آرام با خواندن و خواندن و اینها، تردید و دوباره مراجعه کردن و اینها، ببینیم که بنیادهای نظری بحث چیست. به همین دلیل عرض میکنم که دست کم در مورد این دوتا اثری که بنده مطالعه کردم از آقای طباطبایی، آثار ایشون آثار فرسایشی است. یعنی شما به لحاظ ذهنی باید نیروی زیادی در واقع صرف بکنی تا تشخیص بدی با چه اثری مواجه هستی، با چه مثلا تفکری، با کدام مبنا مواجه هستی. برای اینکه ما در نقد اثر، برای اینکه بتوانیم واقعا جانب انصاف رو رعایت بکنیم و نخواهیم در واقع قضاوت ارزشی یا جانبدارانه یا سوگیرانه بکنیم، ناچاریم تشخیص بدیم مبانی نظری بحث چیست. خب و ولی چون که خودشون مشخصا به این هیچ بحثی اختصاص ندادن و به این نپرداختن، شاید لازم ندیدن، و من تصور میکنم و اینجا این رو میخوام بگم که برای با توجه به این دو اثری که من ازشون مطالعه کردم، میخوام ادعا بکنم که در واقع لاقل این دوتا اثر نشون میده که ایشون با عرض کنم که روش تحقیق، با مراتب تحقیق، با در واقع لوازمات یک تحقیق مثلا تجربی یا فلسفی یا هر چی که یک مقدماتی داره و تمام عالمان که در دنیا کارهای جدی میکنن اونا رعایت میکنن، ایشون به هیچ وجه در واقع با اینها آشنا نیست. لاقل این دوتا اثر این رو نشون نمیده که آشنایی داره با این که میخواد یک اثر محققانه رو در واقع ارائه بکنه. خب عرض کنم که جستجوهای بنابراین ما ناچاریم جستجوهای شخصی مدام در لابلای متن یا در بیرون از متن بکنیم. نکته ای که، یا در واقع رشته ای که از نظر بنده، حالا من متاسفانه توفیق نداشتم که به موقع حاضر بشم و آرای صاحب نظران دیگر رو در نقد این کتاب بشنوم و محروم شدم از این، اما خوشبختانه امکان این هست که در واقع دوستان اینو در تلگرام بذارن، من همشونو گوش خواهم کرد و استفاده خواهم کرد و تفاوت‌های بحث‌ها رو دنبال خواهم کرد. ولی این چیزی که خودم لااقل از مطالعه این اثر دریافتم این بود که محور کلیدی بحث یا چیزی که می‌شود گفت مبنای نظری این اثر هست، به اصطلاح بحث از تداوم فرهنگی به اصطلاح ایران و همچنین تداوم فرهنگی اندیشه سیاسی در ایران، یا تداوم فرهنگی ایران. یعنی دو تا بحث ایشون مرتب کنار هم مطرح میکنن، به نظرم میاد برای خودشون خیلی روشن نیست، تداوم فرهنگی تاریخ ایران یا تداوم تاریخ ایران یا تداوم فرهنگی ایران، دو چیز متفاوته، تداوم تاریخ ایران و تداوم فرهنگی تاریخ ایران، این دو تا با هم متفاوتن. عرض کنم که این تفاوت اولا بحث نمی‌کنن، ولی محور بحث اینه که ایران در واقع تداوم فرهنگی و تداوم تاریخی داشته. البته در کنارش بحث می‌کنن که این تداوم در روند انحطاط بوده است. خب بنابراین به نظر میرسه موضع نظری که در این کتاب حضور داره و داره نقش ایفا میکنه و ذهن مؤلف و متفکر معطوف به اونهاست و میخواد اون رو در واقع از طرق مختلفی اونو تثبیت و تأیید بکنه، در واقع نظریه تداوم فرهنگی ایران هست. خب طبیعتاً چون بحث نشده راجع به مبانی نظری، هیچ بحثی نمی‌شود از اینکه چه کسانی به تداوم فرهنگی ایران و تداوم تاریخ ایران قائل هستند. خب جستجوهایی که من کردم به این نتیجه رسیدم که در واقع این مبنای نظری، این تز در واقع تز اصیلی نیست. یعنی در واقع من میتوانم بگم که در این اثر نوعی انتحال نظری رخ داده است، نظریه دیگران عقد شده و به عنوان نظریه خیش مبنای تحقیق و پژوهش قرار گرفته و حالا محقق مدعی است که داره اون نظریه رو در واقع دنبال میکنه و شواهد برش میاد. خب عمده ترین نظریه پردازی که درباره تداوم فرهنگی ایران سخن گفته، میگم البته این اختصاص به یک فرد خاصی نداره، آقای ریچارد فرای هست. من به جد میتوانم ادعا بکنم که در اکثر بحث‌های آقای طباطبایی این شخص یعنی ریچارد فرای، ایرانشناس معروف، حضور داره. در این اثر به جد حضور داره. از جمله کسانی است که معتقد است که ایران تداوم فرهنگی داشته است و در آثار خودش بدان پرداخته است و مقالات و آثاری در تشریح توضیح ریچارد فرای نوشته شده. مثلا من یه نمونه برای خودم اینجا آوردم که بتونم به شما نشان بدم. ریچارد فرای و روایت پیوستگی فرهنگ ایرانی، نوشته جعفرپور و معصومی. عرض کنم که خب بنابراین نظریه تداوم فرهنگی ایران این نظریه است که افراد متعددی در واقع به اون قائل هستند و یکی از معروف‌ترین اونها آقای ریچارد فرای هست که در آثار متعدد خودش درباره ایران اون نظریه رو ارائه کرده و در واقع مبنای نظریه بحث آقای دکتر طباطبایی قرار گرفته و تا اونجایی که من دقت کردم، بارها جستجو کردم، هیچ ذکری از نام فرای در این کتاب نشده است. بگذارید از کتاب عصر زرین فرهنگ ایران نوشته آقای فرای و ترجمه آقای رجب نیا عبارتی برای شما بخونم که نشان میده که فرای از جمله کسانی بوده که خیلی جلوتر معتقد به تداوم فرهنگی ایران بوده است. در صفحه 20 این کتاب ایشان نوشته است که البته در جای جای کتاب نوشته، ولی یک موردی که مشخص هست اینه: حتی این نگاه مختصر به تاریخ ایران هم گونه ای هماهنگی فرازنشیب دودمان ها را نمودار می سازد، ولی این نظر متضمن سیر تاریخ است، تنها از دیدگاه دربار و زاویه سیاسی. اما پیوستگی و تداوم فرهنگی که بدان اشارت رفت همواره در فصل‌های آینده متظاهر و آشکار می شود. همچنین پیوستگی و تداوم دیگری هم در سازمان ها هست که شاید به بهترین وجهی در دیوانها و شیوه های دیوان سالاری از روزگار کهن نمودار گشته است. چون این می نماید که سازمان مطلوب دیوانی پینهاده به دست هخامنشان در طی قرون و اعصار تا روزگار ما مانده است و نمونه خوبی است از تداوم قدرت در خلال دست به دست گردیدن اورنگ سلطنت و دگرگونی مذهب. این در واقع مبانی نظری است که در کتاب آقای طباطبایی مداوما در واقع تکرار شد. لذا بحث ایشان در این کتاب در واقع مأخوذ از آرای کسانی مثل فرای هست و یک بحث یک نظری پردازی اصیل نیست. لااقل انتظار می‌رفت که نویسنده اشاره بکنه که صاحبان این نظریه کیا هستن. لااقل میتوانست بگوید که اینها این به این نظریه معتقدان، من هم با اونها موافق هستم. ولی اینجا گویی ما با یک اثری مواجه هستیم که برای اولین بار داره این نظریه رو مطرح میکنه. این اون چیزیست که بنده میگم این انتحال نظری رخ داده است. خب عرض کنم که اما از این نکته عبور بکنم و به ادامه در واقع بحثا بپردازم. انتظار دیگری که ما در یک تحقیق داریم اینه که محقق در واقع آثار دیگری که راجع به موضوع هست رو بحث بکنه، اشاره بکنه، معرفی بکنه. یعنی مثلا به ما بگه که درباره خواجه نظام الملک و سیاست نامه او چه کسانی تحقیق کردند و چه آثاری نوشتند، کدام ها بر طریق درست رفتند، کدام ها در واقع بر طریق خطا رفتند، کدام ها دستاوردهای مثبتی داشتند، کدام ها دستاوردهای منفی داشتند. به هیچ وجه هیچ سخنی از تحقیقات دیگری که در همین باره وجود داره اساسا ذکری به میان نیامده. بنابراین این انتظار ما هم اصلا برآورده نمی شود. اما اگر از این بحث ها عبور بکنم، نکته مهمی که در دو تا اثر اخیری که من ازشان خواندم، این کتاب ابن خلدون به علوم اجتماعی و خواجه نظام الملک، دیدم این بود که یک پیشفرضی، یک نگاهی در افکار و اندیشه های آقای طباطبایی هست. من هنوز آثار دیگرشون رو نخوندم، من درباره اونها منصفانه نیست که سخنی بگویم. اون اندیشه، اون پیشفرض، اون نگاه مبنایی چیست؟ اون نگاه مبنایی رو من اسمشو میذارم اندیشه گرایی یا انتلکتوالیست، به این معنا که گوی افکار هستند که جهان اجتماعی، گوی افکار هستند که تاریخ را میسازند، گوی تاریخ از اندیشه ها پیروی میکند، متابعت میکند و عمل انسان ها، عمل کرده انسان ها، نظام های سیاسی، روند های تاریخی تابع اندیشه ها هستند. در جای جای این کتاب و در کتاب ابن خلدون به علم اجتماعی ما این ایده، این اندیشه رو میبینیم که گویی در واقع تاریخ پیرو اندیشه است. گویی تمدن ها را اندیشه ها میسازند. این مکرر در آثار ایشان تکرار میشه. خب ما ها به عنوان جامعه شناس با این نگاه ایدالیستی، نوشت میگن نگاه ایدالیستی به تاریخ، با این نگاه ایدالیستی به تاریخ اساسا مشکل داریم. اگر خیلی بتوانیم در واقع ارفاق بکنیم، میگیم که لااقل ما معتقدیم یک تعامل دوسویه بین اندیشه و از کنم که رویدادها جهان اجتماعی هست. یعنی یک نوع تعین یک طرفه به نفع اندیشه قائل نیستیم. قائل به این نیستیم که در واقع اندیشه تعیین کننده روند تاریخ هستن. چه بسا با نگاهی که در جامعه شناسی معرفت آموختیم، بسیاری وقتا اشتیاق و علاقه به این داریم که نشان بدهیم اندیشه ها چقدر متأثر از واقعیت اجتماعی هستن. حتی اگر قائل به تعین تام اندیشه نباشیم، قائل به تعین نسبی اندیشه هستیم. یعنی قائل هستیم که درسته که اندیشه در درون منطق خودش یک خودسالاری داره، یک اتونومی داره، خودگردانی داره، منطق درونی داره اندیشه، ولی اندیشه یک نسبتی با جهان اجتماعی هم دارد. خب ولذا از این منظر وقتی نگاه میکنیم، نمیتوانیم قائل به این باشیم که اندیشه ها تعیین کننده کنش تاریخی انسان ها باشند، اندیشه ها تعیین کننده روند تاریخ باشند. و این یکی از اون جاهایی است که باید روی اون بسیار در نقد تفکر آقای طباطبایی توجه کرد. اون اندیشه گرایانه به تاریخ نگاه میکند و گویی اندیشه است که روند تاریخ را و کنش انسان ها را تعیین میکند. با همین نگاه هم در واقع به خواجه نظام الملک و اثر سیاستنامه ایشان توجه کرده و بهش پرداخته. خب این مبنای نظری، این پیشفرضی که در واقع ازش صحبتی نشده، توضیحی داده نشده، فقط در جای جای مطالب اشاره میشه و ذکر میشه، سبب شده که آقای دکتر فردوس طباطبایی ما یک معضلی مواجه بشه. اون معضل چیست؟ اون معضل تنش بین کنش و نظر هست، تنش بین عمل و نظریه است. خب ایشون در جای جای بحث خودش میگه که آقای خواجه نظام الملک یک نظریه پرداز بزرگ هست که در واقع نظریه تدوین کرده برای حیات سیاسی، برای سازمان سیاسی، برای باز سازی سازمان سیاسی و اجتماعی در ایران، و این نظریه راهنمای عمل بوده است. خب وقت یک مشکل اساسی پیدا میکنه در بحث این که حالا ناهمسازی عمل و نظر خود خارج نظام الملک رو باید چگونه تبیین کرد. یعنی هر چقدر تلاش کرده که بگه که اینا همساز هستند، ایشون دید در روند تحقیقش که نه، این عمل و نظر خارج نظام الملک با هم ناهمسازه. خب مثلا در مقام نظر میگوید که شاهان نباید وزیرشون رو مثلا بکشن، در مقام عمل خودش سعایت میکنه تا عمید الملک کندری کشته بشه. توجه دارید؟ و بعد خودش جایگزین اون میشه. عرض کنم یا تنش ها و تضاد های دیگری که در مقام نظر چیزی میگوید و در مقام عمل به گونه دیگری عمل میکنه. برای ما که از نگاه جامعه شناسان نگاه میکنیم این مسئله کاملا بدیهی است. یعنی ما عرض کنم که برای ما بسیار روشن هست که عمل و نظر، عمل تابع نظر نیست. یعنی شاید من شخصا خودم وقتی مبانی جامعه شناسی درس میدم، اولین چیزی که به دانشجوام یاد میدم اون که میگم در مورد مردم ایران اگر میخواید توجه بکنید باید حواستون باشه که نظرشون رو مبنا قرار ندید، باید عملشون رو مبنا قرار بدید، چون فاصله گاه بسیار شدیدی بین عمل و نظر ایرانیان وجود داره. یعنی مثلا ما در مقام نظر ممکنه هر نوع بیقانونی رو در رانندگی رد بکنیم و این کار بسیار زش بدانیم، ولی در عمل عرض کنم که ما بدترینش رو مرتکب بشیم. یا در قلمروهای دیگه ما روشن است که در واقع عمل تابع نظر نیست، ولی وقتی کسی که متفکری که موضع اندیشه گرایانه اتخاذ میکنه، حالا باید نشون بده که عمل تابع اندیشه است و میبینه که خارج نظام الملک شخصا اینجوری نبوده. لذا تنش بین عمل و نظر خارج نظام الملک از ابتدای اثر تا انتهای اثر ایشون رو رها نکرده و ایشون ناچار میشه مدام در واقع این تنش ها رو توجیه بکنه و در جایی حتی مدعی میشه به دلیل فقدان برخی مفاهیم سیاسی خارج نظام الملک نمیتوانسته همسازی ایجاد بکنه بین نظر و عمل. مشکل دیگه ای که همین مبنای نظری ایجاد میکنه این است که از یک سو میگوید که خواجه نظام الملک نظری پرداز بزرگی است و سیاست نامه او نظری پردازی سیاسی است که مبنای عمل عرض کنم که سلجوقیان بوده است و لذا کمک کرده است که در واقع قلمروی سلجوقی شامل تمامی قلمروهای ایرانی که در عصر ساسانی بوده بشود. یعنی در واقع نظریه خواجه نظام الملک مبنای کنشگری به اصطلاح شاهان سلجوقی بوده است برای اداره سرزمین. خب وقت باید ما برای شواهد نشون بدیم دیگه. وقتی که اونجا وقت بحث میشه آرام آرام خود ایشون هم میگه که این سیاستنامه اساسا وقتی منتشر شده و در اختیار ملک شاه قرار داده شده که خود خواجه نظام الملک مثل عمیدالملک کندری ترتیبش به سعایت بقیه داده شده. خب و دیگه خواجه نظام الملک نیست و یکی دو سال بعدش هم خود ملک شاه هم در واقع عرض کردم که به قول خود خواجه عرض کنم که فرمان اطاعت کرد، فرمان الهی رو اطاعت کرد و از این جهان رفت. خب بنابراین باز ما یک تناقض جدی میبینیم اگر این نظریه مبنای اداره کشور و حکومت توسط سلجوقیان بوده است. خب این باید از قبل در اختیار اینا قرار می داشته است که بتوانند اینها کشور رو، اون مملکت و کشور که کلمه مدرنیست، اون قلمرویی که داشتند، اصلا این تعابیر مدرن برای بیان اون دوران بسیار گمراه کننده است. کشور، ملت، ایران، ایران زمین، اینا اصلا خطاهای فاحش است برای اینکه مفاهیم مدرنیست که ما می خواهیم با اونا دوران کهن رو در واقع توضیح بدیم. این باز یک بس مبنا یک مشکل جدی ایجاد کرده در این اثر و ما دنج مدام با تناقض‌گویی مواجه هستیم. اگر خواجه نظام، من که تردیدی ندارم خواجه نظام فرد بزرگی بوده، اگرچه من احترام قلبی برای او قائل نیستم و عرض کنم که هرگز نمیتونه یک الگو برای من باشه، ولی یک انسان توانا، نابغه، نیرومند، مدبر بوده که توانسته به اصطلاح تو این کارو بکنه. بسیار ادیب بوده، فهم بسیار خوبی داشته، اثر بسیار جذابی نمیشه که وقتی من میخوندم بسیار لذت میبردم سیاستنامه رو. سیاستنامه رو خواندم برای اینکه ببینم این ادعایی که ایشون میکنه با خود سیاستنامه آیا همخوانی داره یا نه. خب بنابراین این که اون نظریه پرداز بزرگی بوده است، خب این نظریه پردازی با اون ادعایی که ایشون میکنه که مبنای عمل کرده نظام سلجوقی بوده، خب اصلا به لحاظ عینی امکان نداره که این مبنا قرار بگیره. اونا حمله کردن، گرفتن. سلجوقیان یک قوم بسیار پرتحرکی بودن که عرض کنم مدام در حرکت بودن و جاهای مختلف رو میگرفتن. اصلا منتظر این نبودن که یکی نظریه پردازی بکنه که اونا بیان در واقع یک کشوری رو، یک قلمروی رو، واسه میگم کشوری، قلمروی رو سامان بدن و اونجا رو بگیرن. توجه دارید اصلا نظریه پردازی مبنای عمل در اون دوران نبوده است. تا اگه بخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، مسئله تاریخی است. ما که نمیتوانیم در واقع دل بخواهان تاریخ رو تفسیر بکنیم و بعد یک چنین جایگاهی به یک فردی بدیم. خب عرض کنم که اینم نکته دیگه. حالا ما تصور بکنیم که همه این حرفا رو قبول کردیم و با نویسنده و متفکر مورد بحث همراه شدیم و میگیم بسیار خوب. خب نکته ای که اینجا وجود داره اینه که وقتی من سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی رو خواندم، من به واقع در اون مؤلفه های اندیشه ایرانی ندیدم. یعنی شما آشکارا چیزی درباره ایران و اندیشه سیاسی ایرانی که مشخصا نویسنده بدان نظر داشته باشه، تعمدان بخواد اون رو در واقع به قول ایشان باز پرداخت بکنه، در این اثر دیده نمیشه. خواجه نظام الملک فقط از شاهان عجم در واقع داستان پرداز افسانه هایی رو ذکر میکنه. مثلا از انوشیروان افسانه هایی در باب عدلش ذکر میکنه که اونها هم تاریخی نیستن، یعنی افسانه پردازی هستن. و جالب اینه که این نسخه‌ای که من دارم از خواجه نظام الملک تصحیح آقای دکتر عباس اقبال آشتیانی هست. این آقای عباس اقبال آشتیانی خود رحمتش بکنه مداوم مجبور میشه در پانوشتان بگه که این حرف خواجه نظام الملک هم چیه؟ غلطه. این هم غلطه، اون هم غلطه، هیچ سندی تاریخی نداره، افسانه پردازیست. یعنی عباس اقبال آشتیانی مدام میگه که آقا اینا افسانه هستن و مستندات تاریخی ندارند. تو مقدمه هم توضیح میده که این از نظر ارزش اصلا ارزش تاریخی به معنای اینکه داره تاریخ میگه ندارد. توجه دارید مدام این کار انجام میده در پانوشت کتاب. خب بنابراین افسانه پردازی هایی رو خواجه نظام الملک در باب نحوه اداره امور میگه. گاهی این افسانه ها مربوط به ابوبکر، گاهی این افسانه ها مربوط به عمره، گاهی این افسانه ها مربوط به احمد سامانی است، گاهی این افسانه ها مربوط به انوشیروان است، گاهی این افسانه ها مربوط به بهرام گور است. توجه دارید عرض کردم که بنابراین مجموعه ای از حکایت ها ذکر می شود. مثلا ایشان بخواهد نشان بدهد که شاه می بایستی عادل باشد. خب بنابراین من مشخصا عرض کنم که مؤلفه های ایجابی ناشی از این که او تعمدن و آگاهانه می خواهد اندیشه سیاسی ایرانی را باز پرداخت بکنه در سیاست نامه ندیدم و ارجاعاتی هم که آقای طباطبایی داده به هیچ وجه قانع کننده نیست. من نمونه از اون ارجاعات رو اگر فرصت داشته باشم خدمتتون خواهم گفت. و مثل اثر قبلی بنده فکر میکنم که آقای طباطبایی در این اثر هم از متن سیاست نامه تفسیر دل بخواهانه میکنه و اون چیزی که خود میخواهد از اثر میخواند و اون رو در واقع ذکر میکنه. حالا در این نوع تفسیر ایشان معتقد است که خواجه نظام الملک با بازگویی داستان‌ها و در واقع به زبان من افسانه‌هایی درباره شاهان عجم در حال بازپرداخت اندیشه سیاسی ایران است. خب من هر چقدر که واقعا تأمل کردم در ارجاعاتی که ایشان داده، خب آدم من بیشتر اول سعی میکنم در خودم تردید کنم که شاید من نمیفهمم به اصطلاح این مستندات و شواهدی که ذکر میشه و لذا بیشتر جستجو میکنم تا مطمئن بشم که من فهمیدم و خطا از متن است. عرض کنم که اینجا هم باز همین اتفاق افتاد. نمونه ای که ایشون بسیار بر روی اون تاکید میکنه و برای من واقعا مایه شگفتی است و میخوانم شاید اگر من اشتباه میکنم بعد از جلسه شما به من تذکر بدید، بگید که شما اشتباه میفهمید. نمونهش اینه، ایشان میگوید که بخش نخست سیاستنامه خواجه نظام الملک با بازپرداخت نظریه شاهی آرمانی که بنیادی ترین عنصر اندیشه سیاسی ایران شهری است آغاز میشود. خواجه مینویسد دو نقطه: ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه آراسته و ستوده گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را به دو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه را به دو بسته گرداند و هیبت و حشمت او اندر دلها و چشم خلایق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار می‌گذارند و آمن همی باشند و بقای دولت همی خواهند. این فقره‌ای که ایشون ذکر کرده به عنوان در واقع بازپرداخت بنیادی تا این عنصر اندیشه سیاسی ایران شهری ذکر شد. خب و من نتوانستم بین اون ادعا و این فقره هیچ نسبتی برقرار بکنم. اینکه یک وزیری از پادشاه صحبت کرده و اینکه گفته اون پادشاه در واقع برگزیده خداست و وظیفه او اقامه عدل و دادگری در سرزمین است، این اساساً در تاریخ کهن در جوامع مختلف اندیشه رایجی است. یعنی به هیچ وجه در واقع بحث از نوعی اندیشه سیاسی خاص در این نهفته نیست. ببینید وقتی که ما از نظام اجتماعی صحبت میکنیم، از نظم اجتماعی سیاسی صحبت میکنیم، نظم اجتماعی سیاسی در همیشه بنیانهای فکر بر روی بنیانهای فکری در واقع تصور میشه. یعنی متفکران به گونه ای تصوری از نظم اجتماعی سیاسی ارائه میکنند. در عصر پیشا مدرن در اکثریت جوامع نظم اجتماعی سیاسی مبتنی میشد بر امر متعال، یعنی پیوندی بین نظم موجود، جهان اجتماعی موجود با امر متعال برقرار میشد. توجه دارید؟ و این بحث اینکه فره ایزدی مفهومی بود که در جوامع مختلف این پیوند رو برقرار میکرد. یعنی این تصور ارائه میشد که پادشاه حاکم نماینده خدا و روی زمین است و این اساسا اختصاصی به ایرانیان نداره. در دورانی که تفکر اسطوره‌ای حاکم است، در واقع اندیشه اسطوره‌ای مبنای به اصطلاح تصویرپردازی و یا تصور نظم اجتماعی سیاسی است. خب یعنی حتی آقای عرض کنم که شیخ فضل‌الله هم یک مبنای متعال برای نظم اجتماعی سیاسی در نظر میگیره. خب در جوامع مختلف اختصاص به ایرانی ها، مسلمان ها یا عرض کنم که زرتشتی ها نداره. در جوامع مختلف همیشه یک مبنای تصوری imaginative basis، یک مبنای تصوری برای نظم اجتماعی قائل هستند. در عصر مدرن مبنای تصوری که مدرن ها برای انسان های مدرن برای نظم اجتماعی قائل هستند اینه که پیوند بین نظم اجتماعی و امر متعال قطع میشه. انسان مدرن این پیوند رو قطع میکنه، میگه آقا ما انسان ها بر مبنای خرد خودمون نظم اجتماعی رو بنا میکنیم. اون پیوند قدسی قطع میشه. ولی در عصر ما قبل مدرن همیشه تلاش میشود نوعی پیوند بین نظم اجتماعی سیاسی و امر قدسی، امر متعال برقرار بشه. و فرح ایزدی در بسیاری از جوامع اون ایده اصلی بوده که این پیوند رو برقرار میکرده که چی؟ که شاه نماینده خدا بر روی زمین است و لذا دلیل اینکه ما چرا باید پرسش این پرسش انسان ها میتونه اصلا مطرح بکنه، چرا باید از شاه اطاعت کنیم، دلیل این پرسش در عصر، یعنی اون دلیلی که ارائه میشد که آدم رو قانع کنه، خب عرض کنم این بود که یا یعنی یا در واقع مشروعیت بده به سیستم موجود، این بود که آقا پادشاه نماینده خدا برای زمینه و فرعی زادی داره، توجه دارید؟ و این هم ریشه در تفکر اسطوره‌ای داره. در تفکر شیعی نسبت بین زمین و آسمان رو امام ایجاد میکنه، امام نماینده عرض کنم که خدا بر روی زمینه، خب بعد این امام نایبی داره به خصوص در نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه نایب امام زمانه، امام زمان هم که با خود خدا وصله، بنابراین باز یک تصور قدسی از نظم اجتماعی سیاسی در نظریه ولایت فقیه وجود داره. و یکی از تنش‌هایی که الان وجود داره اینه که خیلی از مردم خیلی اینو باور ندارند، درونی نکردن که ولی فقیه نماینده امام زمانه، مگر اینکه یه آیت الله خواب ببینه بگه که من خواب دیدم که مثلا امام زمان، یه آیت الله گفته بود که من خواب دیدم امام زمان همه این نماینده هایی که رأی آوردن رو تایید کرده، بنابراین مناقشه نکنید اینا که وارد مجلس شدن. یعنی چی؟ یعنی بین وضع موجود و امر متعال پیوندی برقرار میشه. در تفکر شیعی امام به عنوان کسی که قدرت الهی به او تفویض شده این پیوند رو برقرار میکرد. در بحث پیامبری، پیامبر میانجی زمین و آسمان بود، توجه دارید؟ پیامبر میانجی زمین و آسمان بود، ولی البته داستان اون باید جداگانه توضیح بدم، و در شریعت نامه نویسی در واقع توجیه دیگری برای نظم سیاسی ارائه میشه. بنابراین اون چیزی که آقای طباطبایی از اون تحت عنوان فرزانگی سیاسی در ایران یاد میکنه در واقع همون اندیشه فرح ایزدی است که یک باور اسطوره است، و ایده شاه آلمانی در واقع عرض کنم که تداوم اون به اصطلاح تفکر اسطوره‌ای در باره نظم اجتماعی سیاسی است که در واقع پادشاهی وجود دارد که نماینده خدا بر روی زمین است، و لذا پادشاهان پرستیده می شدن، پادشاهان بسیار مورد تایید بودند. من خاطره از مادر بزرگم شنیده بودم که برای من واقعا تکان دهنده بود، ایشون می گفت که شاه آمد از این مسیر عبور کرد و ما همه رفتیم دیدیم و گریستیم، یعنی شاه رو دیدن و گریستن، برای اینکه شاه یک آدم عادی که نبود، نماینده خدا بر روی زمین بود. توجه دارین تداوم اون عرض کنم که تفکر اسطوره‌ای یا نظم قدسی که در واقع نماینده ای که خدا روی زمین داره، نظم اجتماعی سیاسی موجوده میتونست مشروعیت ببخشه، و با مشروطه در ایران، با حکم مشروطه در ایران اون به اصطلاح رابطه بین زمین و آسمان ترک برمیداره، ولی خود اون کسی که داره این حکم صادر میکنه، یعنی عرض کنم که آقای مظفرالدین شاه، در این حال که معتقده که نماینده خدا بر روی زمینه، حکم مشروطیت رو صادر میکنه. تو همون حکمش هم این اندیشه است که ما به نمایندگی از خداوند تصمیم گرفتیم، تصمیم ملوکانه گرفتیم که در واقع این امکانو به ملت بدهیم. یعنی اونجا هم که داره حکم مشروطیت صادر میکنه، از موضع نمایندگی خدا بر روی زمین حکم صادر میکنه. خیلی این بامزه است. عرض کنم که تازه از اونجا ترک برمی‌داره بین اون اون نظم تصوری از اون بنیان تصوری از نظم اجتماعی. خب بنابراین اون چیزی که روند بحث ما متوجه میشیم که اون چیزی که ایشان تحت عنوان اندیشه ایران شهری از اندیشه سیاسی ایران شهری از صحبت میکنه، تحت عنوان فرزانگی سیاسی در ایران از صحبت میکنه، در واقع به قول تعبیر خود ایشون باز پرداخت تفکر اسطوره‌ای فره ایزدی است که اختصاصی هم به ایرانیان نداشته. من میتوانم سندهای متعددی بیارم که در جوامع مختلف ایده فره ایزدی و این ایده که پادشاه نماینده خدا بر روی زمینه وجود داشته، و اصلا در عصری که فرهنگ اسطوره‌ای فرهنگ مسلط بوده، این ایده در قلمروی به اصطلاح عمل و زیست سیاسی ایده مسلط بوده است، و فقط هم مربوط به ما نیست که بعد ما بگوییم که یک کسی مثل خواجه نظام الملک منوان قهرمان در واقع تجدید فرزانگی سیاسی ایران، منوان قهرمان تجدید کننده اندیشه سیاسی ایران شهری در ایران عمل کرده است. توجه دارید؟ بنابراین من چه با مقدمات بحث چه با نتایج بحث عرض کنم که مسئله داشتم، نه به دلیل اینکه در واقع عرض کنم که ایشان باید جوری مینوشت که ما قبول میکردیم، خب این که اصلا حرف باطلی است، بلکه ما به عنوان یک مخاطب، ولو یک مخاطب بی سواد مثل بنده، عرض کنم انتظار داریم که در واقع وقتی مدعایی مطرح میشه، عرض کنم که اون مدعا و دلایل و شواهد متعدد به اصطلاح تحکیم بشه، تثبیت بشه و تایید بشه و آرام آرام ذهن پرسشگر یک مخاطب جستجوگر آرام آرام قانع بشه و به اصطلاح فروتن بشه در مقابل این ادعاها. نکته خیلی خیلی جدی که با اون من بحث خودم رو پایان میرسانم، عذر میخوام اگر اطاله کلام کردم، این است که در این اثر نیست مثل آثار دیگه ادعاهای بسیاری مطرح شده و عرض کنم که اون ادعاها در حد ادعا باقی ماندند و ما عرض کنم که هیچ شواهدی، دلایلی، مستنداتی برای تایید اونها پیدا نمی کنیم. تصور میکنم شاید نویسنده میگه که اگر ادعاهای زیادی بکنه شاید بتوانه مرعوب بکنه مخاطب رو. من هیچ راهی برای توضیح این همه ادعا بدون ذکر شواهد واقعا نیافتم. به همین دلیل فکر میکنم یکی از خصوصیات آثار او این است که مرعوب کننده است. یعنی یک مخاطبی که عرض کنم که ابتدا به ساکن وارد مطالعه اثر میشه، چه بسا مرعوب اثر بشه. این ویژگی‌ها تو کار هست و ادعاهای بسیار بزرگ بدون شواهد. ولی وقتی واقعا من آثار محققان برجسته رو میخوانم اینجوری نیست. یعنی واقعا ما با آثاری مواجه میشیم که عرض کنم که نویسنده بسیار عرض کنم فروتنانه سخن میگه و عرض کنم که و اشاره میکنه به ضعفای خودش، مثل آقای کرای در مقدمه این کتاب که وقت ندارم بخوانم، در واقع ضعفای کتاب خودش اشاره میکنه یا حدود ادعای خودش اشاره میکنه و برای یک مخاطب اثر رو برانگیز نیست، به دلیل اینکه انبوه ادعا میاد و من تعداد زیادی از این ادعاها رو اینجا نوشتم و واقعا در طول کار میجستم که مثلا شواهد و مستندات نویسنده از این ادعاها چیست. این کتاب من سیاه شده از بس این که من این رو مشخص کردم، ولی چیزی در واقع ذکر نمیشه. در نهایت بحثم با این جمع میبندم که اون چیزی که در این اثر حاکم است در این است که تفکر اسطوره‌ای فره ایزدی که در جهان سیاست ایرانی در ایام در واقع باستان و یا تا عصر ساسانی وجود داشته، اون تصور در عرض کنم که افسانه هایی که فردوسی اون رو بازگویی کرده، چون فردوسی به عنوان یه ادیب بزرگ اسطوره های کهن ایرانی را عرض کنم که بازگویی کرده، اما در به شکل افسانه در آمده. یعنی خود فردوسی نمیگوید که در واقع اینها واقعیت خارجی دارند، بلکه اینا افسانه هایی هستند که رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم داستان، میخواهد بگوید که اینا داستان پردازی یا افسانه سرایی است، واقعیت خارجی نداره. ولی ایرانیان باستان این داستان ها را واقعیت خارجی میپنداشتند، فردوسی اونها را واقعیت خارجی نمیدانه. عرض کنم که بنابراین این ایده فرهی ایزدی در این افسانه ها منعکس شده، در واقع از حالت تفکر اسطوره‌ای در شاهنامه بدل شده به یک تفکر افسانه‌ای و فرق فاحشی هست بین افسانه و اسطوره. لگند میشه افسانه و اسطوره میشه میس. عرض کنم که اینا دو تا دنیا جهان ادبی متفاوت و تفکر متفاوت هستن. این رو در واقع آقای طباطبایی به عنوان اندیشه سیاسی، یعنی در واقع بنیاد اندیشه سیاسی ایرانی در نظر گرفته و فرزانگی سیاسی ایرانیان که خادم نظام الملک طوسی عرض کنم که اون رو بازپرداخت کرده است. تا اونجایی که بنده سیاستنامه رو مطالعه کردم عرض کنم که به این نتیجه رسیدم که تقریبا روح خادم نظام الملک از این بیخبره و عرض کنم که احساس میکنم ما با یک اثر ایدئولوژیک مواجه هستیم که میخواهد متفکر میخواهد ایدئولوژی خودش رو، نظام ارزشی خودش رو در این آثار پیدا بکنه و برای امروزیان مطرح بکنه. و نکته آخر این که وقتی آقای طباطبایی به جنگ آرای رقیب میره، متاسفانه باز هم یکی از لوازم پژوهش رو رعایت نمی کنه. مثالشو آقای دکتر میری جلوتر از من گفت، وقتی که مثلا عده زیادی از محققان میگویند که نصیحت الملوک غزالی مال غزالی نیست و از کم توضیح میدن که با اندیشه های دیگه در تقابل هست، مثلا پاتریشیا کرون یکی از اینا هست. آقای قادری هم به این قائلشون میگه که بین ارز کنم که کتاب اون کتاب شریعت نامش و این کتاب نصیحت الملوکش تقابل وجود داره و لذا این نمیتونه از غزالی باشه. ایشون برای اینکه به جای اینکه این اندیشه های رقیب رو، این رأی رقیب رو ذکر بکنه و با دلایل شواهد نشان بده که اونها غلطند، میگه که اینها ایدئولوژیکند، اتهام ایدئولوژیک بودن به اونها میزنه. و این در واقع این اتهام که چه عرض کنم، من فکر میکنم با این مستنداتی که عرض کردم میشود بیش از همه به خود او برگردان. و من تصور میکنم این اثری ایدئولوژیک است که اونچه خود میخواهد از متون عکس میکند و اون رو در واقع با تکرار فوق العاده زیاد و با مجموعی از تناقضگویی ها و مدعاهای بدون شواهد و دلایل در واقع ارائه میکنم. عذرخواهی میکنم. ممنونم از حوصله شما.
خیلی ممنون که صبر کردید، ما رو تحمل کردید تا این لحظه. الان به قول چه میگم فلور، یعنی زمین بازه و شما بفرمید ما در خدمت. سوالی باشد بله بفرمید.